یه مقایسه بعدم نمیاد در سه چهار محور بکنم که مثلا در امریکا چه فکرایی کردن و متقابلا در ایران ما چجوری درست برعکس عقل سالم در واقع داریم حرکت میکنیم.
در این مورد حتما صحبت میکنم در ادامه برنامه. اما آقای نوری‌زاده در همین زمینه پرسش ما این هست، آقای سازگارا میگن کارگران بیشتری بیکار خواهند شد و چنین و چنان شنیدیم همه، اما کسانی که باندهای مافیایی خونده میشن، راندخاران، به اونها هم لطمه وارد خواهد اومد یا خیر اونها بلدن و میتونن امکانشو دارن با ساختار اقتصادی کنونی ایران گلیم خودشون از آب بالا بکشن؟
اولا اجازه بدید جناب شالنگی من برای اینکه هموطنانمون بدونن یه آمار تقریبی براشون میگم، نمیگم 100% عین واقعیته ولی تا 90% روی این آمار میشه تکیه کرد. جمهوری اسلامی سال آینده، یعنی در واقع سال فعلی مسیحی یا نیمه سال ایرانی تا نیمه سال سال آینده، یه رقمی نزدیک به 1 میلیارد دلار تعهد داره نسبت فقط به حزب الله. یعنی در لبنان جمهوری اسلامی آنچنان خود رو درگیر و آلوده کرده که بیش از 15,000 نفر حقوق بگیر داره فقط در اونجا و برای آقای خامنه ای راضی نگه داشتن اونا به مراتب اهمیتی بالاتر از معلمان داره که حالا معلم گرسنه است، بچهش لباس نداره، اب نداره، سر دلارای پترودلارا سلامت که حسن نصرالله عزیز باید راحت باشه و اعوان انصارش باید زندگی بکنن، خونه بسازن، برای ما مهم نیست. امسال میزان کمکی که جمهوری اسلامی به حماس کرده، کمکی که 2 سال قبل از 50 میلیون دلار بالاتر نمیرفت به 350 میلیون دلار رسیده. ماجراجویی های رژیم در خارج، در سوریه، در ونزوئلا، در آمریکای لاتین نزدیک 1 میلیارد دلار بر شانه ملت ایران سنگینی و هزینه وارد کرده. یعنی اگر ایران رو جمع بزنید با پولایی که در عراق میدن، آقای خامنه ای الان در نجف به 3,000 طلبه و مدرس ماهیانه داره میده، پول میده. مجتمع شهید مهراب رو که دارن میسازن میلیون ها دلار خرج شده. هزینه‌ای که در اونجا دارن میکنن، همه اینا رو جمع بزنید یه رقمی نزدیک 3.5 میلیارد 4 میلیارد دلار پول این ماجراجویی ها میشه. برای تسلیحاتی که میخرن چون نمیتونن دست اول بخرن، درست بخرن، ناچار بنجل های اوکراین و روسیه و کره شمالی رو میرن به قیمت های سنگین میخرن. ایران یک کشور بزرگ، یک ابرقدرت، نیاز به سلاحایی داره که بتونه خودش رو حفظ کنه، اما چون روابط سیاسی رژیم با دنیا اینجوریه و سر جنگ داره و آقای احمد نژاد درس دموکراسی با آمریکا میده، به این روز رسیدیم. اما اینه که شما موضوعی که میفرمایید، متاسفانه آقای چالنگی وقتی در مملکت ما سازمان برنامه بودجه رو بعد از 60 سال تجربه میبندن، تخته میکنن درشو و بودجه گذاران ما کسانی از نوع آقای سعیدلو و آقای صادق محصولی و این جمع مشاوران رئیس جمهوری میشن. این بودجه است که نوشتن. آقای خاوند یه تحلیلی نوشته بود بسیار جالب، نوشته بود با خوشبین‌ترین نگاه یه چیزی بین 10 تا 20 میلیارد تومان ما کسر بودجه خواهیم داشت که آقایون میخوان برن و آقای دکتر سازگارم که اشاره میکرد از این بیشتر هم خواهد بود. خب با این کسر بودجه سوبسیدی رو که قرار بود بدن جانشین رو سوبسید بکنن که حالا رسید به 20,000 تومان، حالا معلوم نیست 20,000 تومان هم بتونن بدن، و تورم وحشتناک، بیکاری وحشتناک، و به جای اینکه بنشینن عده آدم خردمند و با دانش و آگاه رو بیارن، آقای لاریجانی در مجلس بگی یه عده پاشن بیان بنشینن بر چاره‌ای بیاندیشن، مثل کاری که آقای اوباما، آقای نخست وزیر بریتانیا گوردون براون و آقای سرکوزی و دیگران میکنن، کشور ما دست عده ایست که فقط با هوچی بازی و شعار میخوان شکمهای گرسنه مردم رو سیر کنن.
خب خب اون رقمی که گفتید آقای فریدون خاوند هست، آقای برای بینندگان میگیم به 10 تا 20 میلیارد دلار در واقع باید باشه یا
دلار. بله
بله، شما به ما یه رقمی هم وسط صحبتاتون گفتین جمع بزنیم میلیارد این ور میلیارد، ما اینا رو بلد نیستیم، شاید آقای سازگارا یه 10 دلار 12 دلار رو بلد این جمع بزنیم.
ولی من یه فرض بگم تکمیل این قسمت فرمایشه دکتر نوری‌زاده، یک از سایت‌های ایرانی اومده بود جمع زده بود کل کمک‌های ایران رو به حماس تقسیم کرده بود به اعضای حماس و کل پولایی که ایران بابت معلولین جنگ خودمون که در حدود 500,000 نفر هستن اختصاص میده، عدد وحشتناکی در اومده بود. به ازای هر یه عضو حماس 15,000 عضو رسمی داره، 1,700 برابر بیشتر از یک معلول جنگ ما بهش پول رسیده، پول خرجش شده. و واقعا من خودم وقتی اعداد و طرفم همه رو دقیق تر برده بود از مستند به سایت های خود ایرانی و خبرگزاری ایرانی و خیلی تکون خوردم.
حالا برگردیم آقای سازگار، اینی که شما این نوزاده میگی که یه عده متخصصه بیارم بشونم اونجا که به فکر نونها و مردم باشم، ببینید یکی از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران آیت الله جنتی هستن، ایشون خوب صراحتا میگن که آقا آیت الله خمینی گفته بودن ما برای نون و خربوزه و اینا انقلاب می کنیم، ایشون میگه آقا هدف زندگی ما اصلا خوردن و اینا نیست، حیوانات هم غذا میخورن.
بله
ما هیچ اینقدر نباید در قید غذا و اینا باشیم، یعنی سفره مردم هیچ مهم نیست، اینو چی میگیم؟ یعنی اصلا بریم سر مقایسه چی داریم.
بله والله چه عرض کنم دیگه، آقای جنتی خودش هر وقت شامونا نخورد مردمم دعوت کنه به اینکه غذاشون تامین کنه. ولی ببینید واقعا این که آقای نوری‌زاده میگن کاشتی مجلس اقتصاددان‌ها رو جمع کنه. من چالنگی یادم هست در سال 2001 که کاندیدای رئیس جمهوری شدم، میدونستم ردم میکنن، با جمعی از اقتصاددان‌های کشورمون اول نشستم مشورت کردم، 4-5 نفر مشورت به من دادن، یه برنامه‌ای دروردم، به هر حال میدونستم ردم میکنم، بیشتر میخواستم اون برنامه رو بگم که یه رئیس جمهوری میتونه یه برنامه اقتصادی داشته باشه. الان که من نگاه کردم دیدم آقای اوباما 2-3 ماه کار کرد با برندگان جایزه نوبل اقتصادی مشاورش بودن، خداییش وقتی طرحی که الان ایشون داره برده داره دنبال میکنه مسبب کنه اجرا کنه، میبینم بچه های اقتصاددان ما هم در ایران عقلشون به همین چیزا میرسه، یعنی اقتصاد یه علمه.
من نمیتونم معذرت میخوام، این مثالی که شما میخواید قیاس بکنید، در ایران تنها برنده جایزه نوبل رو خونه نشین کردن، مورد ضرب و شرط قرار دادن،
یه در دفتر جان با الف به جای عین نوشتن عجوزه.
و
میخوام بگم بچه دوستان اقتصاددان ما در ایران علم میفهمند، راه حل هایی که میدن فقط باید دولت به عقل توهین نکنه و گوش کنه به اینا. ببینید همین الان من بذارم با شما مقایسه بکنم، حتی آقای احمد نژاد با وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی خودش که هر دو رو برکنار کرده و حتی هم دوتا که این روزا مصاحبه میکنن گوش بکنه اینجور بودجه نمیده. ببینید خلاصه این طرح آقای اوباما رو اگه من میخوام خلاصه کنم 4 تا چیزه. اول ایشون اون 700 میلیارد دلار که دمای آقای بوش رفت به مجلس گذاشتن بانک ها رو را بندازن، بانک ها خون اقتصادن راه بیفتن. در ایران درست برعکس، 27 هزار میلیارد تومان پول بانک ها رو خوردن رفته به ابوننصار خودشون وام دادن برنگشته
1,000 میلیارد تومان
در واقع دور بر 30 میلیارد دلار میشه با نرخ رسمی دولت. این به قول اون نویسنده که نویسنده روزنامه‌نگار خودم در ایران گفته بود بزرگترین دزدی تاریخ ایرانه، نتیجهش بانک‌ها جیبشون خالیه، پول ندارن وام بدن، اصلا بانک خوابیده همه چی خوابیده. یعنی این طرح اول این طرف اون طرف هیچ فکری هم نمیشه برای اینکه بانک‌ها چجوری باید راه بیفتن. نکته دوم حفظ اشتغال موجوده، به خودروسازا پول میدن، به کارخانجات، به بیزینس ها و تجارت های کوچیک. در ایران درست برعکس با واردات بیرویه ارز مصنوعاً ارزان، برای اینکه نرخ واقعی برابری 950 تومن نیست، دور و بر 3,000-4,000 تومنه، برای اینکه پول باد کرده، با ارز ارزان و واردات کارخانجات داخلی ورشکست شدن و اشتغال موجود از دست داریم. سوم در اینجا که یک کشور سرمایه‌داریه ولی وقتی بحرانه 840 میلیارد دلار 806 میلیارد که میگن به 870 میلیارد دلار خواهد رسید، آقای اوباما بودجه گذاشته بیاد دولت در کارهای زیربنایی هزینه کنه، جاده بسازن. آمریکایی که 9 میلیون کیلومتر جاده داره ولی جاده بسازن، جاده ها رو بهبود بدن، کار بکنن، مدارس رو نوسازی کنن، اشتغال ایجاد شه. صحبت تولید 3 میلیون شغله، چون پیش بینی میکنن 2.5 میلیون شغل از دست بره، که مردم جایی باشه برن. در ایران درست برعکس، یعنی یه طرح بی سرانجام مثل طرحهای زود بازده که فقط گیر همون اعوان انصار خودشون اومده، جیبانکا رو خالی کردن و دولتی که به راحتی میتونه 25000 کیلومتر اتوبان، 25000 کیلومتر راهن دو خطه تو طرح جامعه حمل و نقل است، بعد آسیم بالا بزنه، کار فوری ایجاد بکنه، نیست، رفته توی دایره‌ای که اشتغال موجود از دست میره، کار جدیدی ایجاد نمیشه. و آخریش در واقع آقای اوباما اینجا دائما در همین اوضاع داره فشار میاره که برن سراغ انرژی‌های نوین، وابستگی به نفت و گاز رو کم کنن، با وجودی که قیمت نفت انقدر پایین اومده. اما در ایران درست برعکس، ما که کشور نفتی هستیم، گازی هستیم، اینها نمیتونیم گاز خودمون رو استخراج کنیم، با دنیا قطع رابطه، این فشار نفتی و چاهمون پایینه، نمیتونیم استخراج کنیم. اون وقت دنبال یه طرح بی سرانجام مثل انرژی اتمی رفتیم با دعوا با دنیا که همه دنیا ما مسئله داره. میخوام بگم این راه حلی که شما بانک را بندازید، اشتغال دولت در کار زیربنایی ایجاد بکنه، صنایع رو نجات بدی، خلاصه حرف بچه های اقتصاددان در ایران هم همین چیزاست. ولی دولت درست برعکس اینا با ندونم کاری خیلی اوقات، و خیلی اوقات هم به نظر من با فسادی که لونه کرده، سردارهایی که الان هیچ جورم نمیخوان آقای احمد نژاد بره، برای اینکه معلوم شده از بغل ایشون ده ها صادق محصولی در اومده، مجموعهش این شده که اقتصاد کشور این بودجه که چه ارزم به هم دلیل. من میگم واقعا مجلس اگر بخواد یه کار کارشناسی بکنه باید این بودجه رو بذاره کنار، تیم اقتصادی یه 12 فعلا تصویب کنه که زمان داشته باشه تیم اقتصاددان رو دعوت کنه، در واقع یک طرح محرک به قول لغت اینا در بودن درست بکنه، بودجه در چارچو به اون بشه.
ممنون. صحبت ریاست جمهوری شد آقای دکتر نوری‌زاده. انتخابات ریاست جمهوری در پیش، اما هیچ کدوم از نامزدهای احتمالی یا حتی خود آقای احمدی نژاد برنامه‌ای برای آینده ارائه ندادن. چطور می‌بینین عرصه رو به آینده ریاست جمهوری در ایران رو؟
ببینید، من با دنبال کردن رویدادهایی که تو این چند روزه اتفاق افتاد، رفتن خانواده شهدا نزد آقای خاتمی، گریه کردن که آقا بیا کشور داره از دست میره، و واقعا یعنی ایمان داشتن به این حقیقت که ادامه احمدی نژاد یعنی نابودی کشور، در حال میبینم که اون طرف داره یک حرکتهایی رو میکنه، ضمن این که آقای خامنه‌ای با آقای خاتمی گفته که به مصلحت شما نیست بیایید. یعنی به هر حال اگه آقای خاتمی تمرد کنه، آیا حکایت آقای رفسنجانی بر سرش خواهد آمد؟ اگر تفاوت آلا تا 7-7 میلیون باشه، مجید انصاری میگوید سید علی آقای نزینه رو میده، ولی اگر بالاتر باشه شاید نه. حضور آقای میرحسین موسوی هنوز مشخص نیست، آیا ایشون به هر حال او قرار است بیاید یا آقای خاتمی. خیلی اوضاع اصلاح طلبان پیچیده است، نمیدونن چه تصمیمی بگیرن. از آن سو گفته می شود در بین اصولگرایان در واقع زمزمه های شنیده می شود مبنی بر این که آقای احمدی نژاد به درد نمی خوره، برن دنبال کسی دیگری. با صحبت از آقای لاریجانی مطرح شده، اگر آقای قرار است آقای دکتر ولایتی به تلویزیون بره، در اون صورت آقای لاریجانی مطرح خواهد بود. در حال آقای چالنگی، ببینید ایران یگانه کشوری است که الان شما در صحنه نگاه میکنید، عده‌ای بازیگر که همم آزمون قبلیشون رو دادن و مردم تجربه هاشون رو در گذشته دیدنشون چه کاره هستن تا چه حد قدرت دارن، اینا رو ما داریم میبینیم. از این سو یک عده دارن میگن آقای خاتمی شاه سلطان حسین، مقاله میخوندم در رجانیوز بسیار توهین‌آمیز به خاتمی و اینکه آقا این میخواد بیاد شاه سلطان حسین مملکت رو به باد بده. خب این نوع جهتگیری ها نشان دهنده یک درگیری بسیار گسترده بین ارکان و به اصطلاح پایوران رژیم جمهوری ملت فقیه هست. آقای خامنه‌ای هم به نظر من تصمیمش رو هنوز نگرفته، داره نگاه میکنه به صحنه. اگر آقای خامنه‌ای حس کنه آمدن احمدی نژاد برای خود او هزینه خیلی بالایی خواهد داشت، تصور میکنم به یکی دیگر از خادمان وفادارش رو خواهد کرد. در این میان آقای قالیباف هم به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. آیا قالیباف امید بر این دارد که در نهایت نظر آقا متوجه او شود؟ این هم هنوز معلوم نیست. به هر حال وضع آشفته است آقای چالنگی عزیزم و گمان می‌کنم این وضع تا هفته آینده که آقای خاتمی سرانجام تکلیف ملت با خودش رو روشن بکنه ادامه خواهد داشت.
تورم، فساد، آلودگی محیط زیست، فقر، بیکاری، مسائل مختلف ایران.
بله.
تمام این کسایی که اسم برده شده این روزاد و شما هم قبلا اسم بردید اشارات کردید، آیا توانایی حل این مشکلات دارن؟ یه مشکل فقط مربوط به خود دایره نظام هست این دعواها و این جنگ و گریزان.
من یه نکته رو حیف هم میاد نگم، حالا که بحث انتخاباته، به اون حرف اول آقای احمد نژاد رفته. در امریکا کاندیداهای رئیس جمهوری موظفند هزینه هاشون رو شفاف اعلام کنن و همین آقای اوباما روی سایتشون گذاشتن.
از کجا گرفتن؟ چجور
دقیقاً؟ یعنی یک دلار گرفته باشن روشنه. الان آقای خانم کلینتون شده وزیر خارجه، سنا به شرطی بهش رأی داد که شوهر ایشون چون برای بنیاد کلینتون که درست کرده غیر انتفاعیه از بعضی جای دیگه دنیا پول میگیره، دیگه حق نداره پول بگیره چون زنش وزیر خارجه است. و گفتن به اصطلاح کانفلیکت آف اینترست میشه، تداخل منافع خواهد شد. ای کاش در ایران هم الان حتی همین 820 میلیارد دلاری که آقای اوباما داره سعی میکنه تصویب بگیره از مجلس بره برای تکون دادن اقتصاد، یه کار خیلی خوبی وعده کرده بکنه. میخواد یک سایت درست کنه روشن کاخ سفید، این پولا هزینه‌شو بذاره روی این سایت، مردم تک تک آمریکایی بتونن هزینه کردن بودجه رو ببینن.
آقای سازگار شما آقای احمدی نژاد تازه میخوان مردم آمریکا رو به قول خودشون از زیر استبداد اینا در بیارن، شما دارین بهشون توصیه میکنید که از اوباما یاد بگیرید؟
من میگم شما بفرمایید. من عرضم این است که اولین نکتهم راجع به انتخابات رئیس جمهوری این است که شفاف هزینه هاشون رو مردم اعلام کنن، به خصوص جناب آقای احمد نژاد. که
آقای خاتمی میتونه مسئله ایران رو در شرط خوب
نه کنه. به نظر من ببینید این به هم دلیل خیلی کسا متمایلن به اینکه میگن آقا بذارین آقای خامنه ای با این رئیس جمهوری که آقای احمدی نژاده خودشون تبعات کارشون سال آینده خواهند دید و بی خودی کسی دیگه نره جلو و بگه که بندازن گردن کسی دیگه. به هر حال به نظر من با حرفایی که آقای فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح زد و صراحتاً خط و نشون کشیدیشون که هیچ کی جز احمد نژاد نباید توهین هم کرد، گفت دنسال آقای کروبی گفت پیرنده و آقای کروبی هم جوابشو داده بود. این دفعه به نظر من اتفاقاً نظامی ها هم یک بخش از سپاهی ها به خصوص که از بغل آقای احمد نژاد خوب چاق و چلو شدن، بی خجالت اومدن میدون و دارن در واقع تهدید بکنن که ما نمیذاریم کسی دیگه رئیس جمهور شه. و تازه همه اینا به نظر من برمیگرده حالا چه احمدی نژاد بشه، آقای احمدی نژاد بشه، چه کسی دیگه هم بشه، مشکل بنیانی نظام و مشکل اقتصادیش ساختار خود ولایت فقیه و ساختار قانون اساسی است که درمانش عمیق‌تر از این حرف است. به همین دلیل هم کسی باید پا تو میدون بذاره که روشن به مردم بتونه وعده بده که مردم اگر به من رأی بدید من قانون اساسی رو میبرم عوض میکنم، ساختار کشور عوض میکنم، وگرنه به نظر من به قول معروف بخیه با آب دوغ زدنه و اتفاقی نخواهد افتاد.
آقای نوزاد کمتر از یه دقیقه وقت داریم، شما هم تازه به لندن رسیدید، پرسش اینه مردم کجا هستن در این انتخابات و این عرصه انتخاباتی؟
مردم آقای چالنگی درگیر مسائل روزانه شون، درگیر مشکلات اقتصادی و علارغم اینکه آدم دلش میخواد ایران عرصه‌ای برای یک مبارزه انتخاباتی پاک و نیالوده باشه، تصور من این است که عامل اقتصاد تعیین کننده هویت رئیس جمهور آینده خواهد بود و مردم واقعا میرن دنبال کسی که فکر کنن اگر بیاد زندگیشون یه مقدار بهتر خواهد شد. مسلماً آقای احمدی نژاد چنین فردی نخواهد بود مگر اینکه ولی فقیه با همه قدرت بخواهد تحمیل بکنه او رو به ملت ایران.
آقای نوری‌زاد ما شما رو سعی و سالم بدرقه کردیم در واشنگتن، سرماخوردگی شما فکر میکنم در انگلستان بود، یه نوع ویروس.
بله در راه بود. در راه بود، در راه.
ما حدس می‌زدیم ویروس انگلیسی است. آقای سازگارای در حال سپاسگزار هستیم از شما. آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. هفته آینده با ما خواهند بود. با سپاس از شما آقای محسن سازگارا و آقای سازگارا به مناسبت 30 سالگرد انقلاب به انقلاب ایران و دستاوردهای اون خواهیم پرداخت. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان در فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.